أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، لا حداد مسئله 8 بودیم. لا حداد على المطلقه، مطلقه رجعیتن کانت او باینتن ولا اشکارن ولا خلاف بالاصل و عدم دلیل بل و خبر ضراره ان ابی جعفر علیه السلام عدت المتوفان ها زوجا آخر لجلیل ان علیهان تحود یا توهد اربعد اشرن و اشرا ولیت علیها فی الطلاق ان توهد و خبر قرب الاسما در علی ابن جعفر علیه السلام ان اخی علیه السلام قال سألتها المطلقه لها ان تکتهل و تختذب و تلبس ثوبا مسبوغا قال لا بأس اذا فعلته من غیر سوء. در مورد سندش تو جلسه قبل صحبت کردیم، گفتیم که آجاها این روایت رو به هر حال معتبر میدونن، ولو ما نتوانیم عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفر رو توصیف کنیم، ولی عرض کردیم که بعید نیست عبدالله ابن حسن رو بشه توصیف هم کرد و بگیم اکثار روایت ولو به جهت قرب الاسناد و به جهت علو سند دلیل بر این هست که اون شخص، اون شیخ اجازه رو عادل میدونستن، سفه میدونستن با تقدیبی که تو جلسه قبل عرض کرد. تو متنش اضافه علت و من غیر سوئن، شاید مراد از من غیر سوئن این است که برای اینکه برای جذب شوهر نباشه، برای تحریک شوهر و امثال اینها، برای اونی که تو تعبیر بعضی روایات هست لغیر زینت من زوجن، شاید اونم بر این باشه که در ایام عده نباید تزین برای جلب شوهر و به دست آوردن شوهر باشه، شاید مراد این باشه. خب این روایت. و خبر عمار نبی عبدالله علیه السلام سئل عن المرأة اذا اعتدت هل یحل لها ان تختذف فی العده قال لها ان تکتهل و تدهن و تمتشد و تسبق و تلبس و مسبق باشه. و تلبس سبق و تختز بلهنا و تسنع ما شاعت لغیر ریبتن من زوجن، و تو تحضیب بشه ریبتن لغیر زینتن من زوجن داره و به حمله علی المطلقه اذا اعتدت. به این مراد مطلقه است. این روایت زیلی هم داره که این زیل هم تایید میکنه که مراد از اعتدت همین مطلقه است. این صدر و زیل به یه معنا داره. صدر این روایت در مورد انه سوئل عن رجل طلق امرأته و تطلیقتن لعدت ثم ترکها حتی مضا قرآها. بعد روایت هایی که در مورد خلاصه عده مطلقه و اینها، عده امنس و عده خصوصیات عده طلاق رو ذکر میکنه. بعدش سؤال عن المرأة اذا اعتدت هل یحل لها ان تختذف فی العده، شاید این قبلش حملش برسید روشن‌تر باشه. زیلش هم هست عن المرأة یموت عنها زوجها هل یحل لها ان تخرج من منزلها فی عدتها قال نعم و تختبه و تدهر و تکتهر، که اون روحات قبل هم بحث کردیم. قرینه زیل هم این مراد از اعتدت مراد همین مطلقه بودن باشه. خیلی روشن. خب مقتضی اطلاق ها، مقتضی اطلاق این روایات عدم الفرق بین الرجعیت و الباقیه، ما ان الرجعیه باقیتون علا حکم زوجیه. خب حالا ما قبلا بحثش کردیم که تجربه قائلا نصیب رجعیه زوجتون حقیقتا هست که ما البته نپذیرفتیم همین باقیت علا حکم زوجیه رو پذیرفتیم. به هر حال و یظهر من جملت مل اخبار استحباب تزینها و اظهار ذالک لزوجها لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا. اما خبر مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام عن علی علیه السلام قال المطلقه تهد کما تهد المتوفا عنها زوجها ولا تکتهل ولا تطیب ولا تختتب ولا تنتشب فلا عامل به. و حمله الشیخ علی الاستحباب بعد تخصیصه بالبائنه. شیخ طوسی این روایت رو حمله به استحباب کرده و گفته مطلقه بائنه مستحب در حقش هدایت. ایشون می‌فرمایند به هوا بعیدون، بعید بودنش چند جهت برای بعید بودنش هست. یکی این که اصلا مطلقه فرد ظاهرش رجعیت بائنه، فرد کمتر مطلقه خب حالت خاصی هست که بائنه قرار میگیره. اکثر موارد مطلقه رجعیت و همین جهت در آیه قرآن المطلقات تربصن و انفسهن ثلاثه قروء تو اون آیه ذکرش و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، اون رو اختصاص به رجعیه مطلقات رو به نحو مطلق ذکر کرده و مراد خصوص رجعیه بوده به قرینه زیلش. این علتش اینه که متعارف، یعنی فرد متعارف از مطلقات رجعیه هست. اینه که میخواییم رجعیه رو از تحتش خارج کنیم خب بعیده. یه نکته، نکته دوم این که تشبیهی که کرده کما توهد به متفعان ها زوجه ها در مورد متفعان ها زوجه ها هداد واجبه. این تشبیه هم ظهور تقدر در وجوب قوی تر میکنه. بگیم اینها در اصل مطلوبیت با هم دیگه مشترک هستن، خب اون هم بعیده. و حمله بعضهم علی النهی عن المذکورات اذا کانت لغیر الزوج. بله، بعضی ها میگه این رو حمل کردن بعد اینکه اگر اینها رو برای غیر زوج، غیر زوج خودش باشه این منهی هست که نه اون مطلقه رو همون. حالا من مراجعه نکردم به هدایت، این نوشته منهون صاحب الحد تو هاشی اینجا داره منهون صاحب الحدایت، من عبارت صاحب الحدایت رو نیدم ببینم که این رو در مورد بائنم میگه یا در مورد بائنه نمیگه. در مورد خب رجعیه، رجعیه خب تو روایات هست که مستحب اصلاً تزیین کنه و اظهار ذالک لزوجه ها که اون لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا که ایشون اشاره کردن این مطلب داره. اما مثلا به قرینه اون بگیم که این برای جایی که برای غیر زوج شخصی این کار رو انجام میده، همون تعبیر من غیر سوئن که تو اون روایات بود که این کنه صورت سوئش رو مخواد بگه. ولی اولا باز همون کما تهد المتوفان ها زوجه ها اون اختصاص نداره که لغیر زوج باشه، اون بحث زوج و غیر زوج در موردش مطرح نیست، اون ازش اقتضا میکنه که به نحو مطلق باید حداد صورت بگیره. اینی که اختصاص بدیم ظاهر اینها این هست که خودش ذاتاً اشکال داره، اما یک صورت خاصی که به خاطر اینی که به جهت کسب شوهر و امثال اینها میخواد مهر اون باشه، اینها مستبعد هست که مراد باشه. علاوه بر این که حالا تو این روایت همتشر هم داره، یک نکته ای تو این روایت هست همتشر در مورد متفقان ها زوجه ها، خود شونه کردن هم خلاصه اونم مکروه بودنش روشن نیست. تو اون روایت داشتیم حتی همتشر بعد روایات هداد داشتیم تنتشت به تحبیرش چی بود؟ تمتشت به قسلتن که گفتم به قسلتن میتونه معنیش این باشه که حتی مانعی نداره با تیب هم تمتشت. خب این حالا اصل تمتشت رو اینجا اشکال کرده که خب خیلی مختلف هست. اما مرحوم سید دارن فل اولا ترخخ این روایت، اولا اینه که این روایت رو ترخ کنیم. اصل اشکال اصلی در این روایت بحث سندی شد. این روایت از سندی هیچ قابل اعتماد نیست و ابن زیاد. حالا ما تا اینجاشو اشکال نمی کنیم، سهل ابن زیاد رو ما توصیل می کنیم، بلو محل اختلاف هست که سقه از سقه نیست، ما سهل ابن زیاد رو توصیل می کنیم. در عدتون من اصحابنای سهل ابن زیاد هم افراد سقه علی ابن محمدی که درش واقع هست علان کلینی هست و علان کلینی سقه هست، اونا تا اینجاش مشکلی نداره. ولی نفر بعدی محمد ابن همچنین آخرین نفر این سند مسمع ابن عبدالملک، اون رو هم ما مسمع کردین رو توصیق میکنیم، ولی توصیق صریح به اون معنا نیست، ولی اون تعبیراتی که تو کتب رجال در موردش هست، خیر البسامعه نمیدونم تعبیراتی که در کتب رجالی هست، نشانگر اینه که این نمیتونه حسن ظاهر نداشته باشه و عدالت نداشته باشه. این شخص به هر حال مشهور و معروفی هست که اگر ضعیف باشه، حالا بفرمایید قاعده مشاهیری که مرحوم تبریزی بهش اعتماد میکردن یا امثال اینها، اون هم اقتضا میکنه که اگر ضعیف باشه باید ضعفش مشخص شده باشه. این مثال عبدالملک رو بحثی در وثاقتش نداریم. عمدش دو نفر هستن تو سند، محمد ابن حسن ابن شمون هست که خیلی ضعیفه، تضعیف جدی شده و کتب رجال شما مراجعه کنید تضعیفات مختلف شده، هیچ راه قابل توجهی برای توصیلش وجود نداره. عبدالله ابن عبدالرحمنی هم که تو این سند هست، عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم که اون هم در کتب رجالی تضعیف شده. حالا من تضعیف کتب رجال در مورد عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم رو حالا ممکنه به جهت بحث قلوب و مدشناسی و امثال اینها باشه، ولی شاهدی برای توصیقش عمدتاً ما نداریم. این که عمده قضیه این هست که یک شاهد قابل توجهی برای توصیقش نیست. البته ممکنه کسی با توجه به اینکه این عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا در عرض کنم کتاب کامل زیارات واقع هست بخواد این ایشون رو توصیف کنه، یه دو بیان، یه بیان مبتنی بر این که ما مطلق افرادی که در اسناد کامل زیارات واقع هستند اون رو توصیف کنیم که مرحوم خویی سابقا قائل به اون هم بودن، یه بیان. یه بیان دیگه این که ما بگیم که از عبارت مقدمه کامل الزیارات برداشت کنیم که کسانی که اول اسناد کامل الزیارات هستند و همچنین منابع کامل الزیارات اینها سره هستند. ما ثابت مایل به این مبنا بودیم که بگیم که از عبارت مقدمه استفاده میشه که اونی که شیخ مستقیم مرحوم ابن قولوی هست و اون شخصی که روایت از کتاب او برداشته شده، و بعد قرائن نشون میده که روایت های زیادی در کامل الزیارات از کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن اصم برداشته شده. تکرر روایت های زیادی تا عبدالله ابن عبدالرحمن ابن اسلم به سند واحد، این قرینه اخذ از کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن اسلم است تا اسناد کامل الزیارات به یک سند واحد اسناد زیاد تکرار شده که نشانگر این هست که از کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا برداشته شده، از کتاب مزارش، کتاب مزاری داشته و بگیم مؤلف منابع تیز رو، منابع کامل زیارات رو ایشون ابن قلوی توصیح میکنه. این بیانی بود که قبلا داشتیم. حالا صرف نظر از این که آیا این با توصیق نجاشی و با تضعیف نجاشی و ابن قضایلی نسبت عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا چه بکنیم، ما این مبنا رو بعدا از این مبنا برگشتیم و به نظر من عرض کنم عبارت مقدمه کامل زیارات اصلا در مقام توصیق عام نیست و استفاده از این مقدمه به عنوان توصیق عام صحیح نیست. خب بحثش رو مفصل ما مطرح کردیم در جای خودش، دیگه نمیخوام به اون بپردازم. پس بنابراین ما در مورد عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم دلیلی بر وثاقتش نداریم، اگر نگیم که نجاشی و ابن قضایقی تضعیفش کردن خودش دلیل بر تضعیفشه. متن روایاتش هم خیلی متنش خاصه، یعنی مشابهش در روایات افراد دیگه خیلی جاش وارد نشده. حالت متنش یه مقداری جنبه داستان پردازانه تو جنبه قصصی توی روایت های عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا زیاد دیده میشه. خیلی وقت به اصل مضامینش درسته، ولی اون پردازش و اون به اصطلاح شکل پرداخت شدهش شکلی هست که در روایت دیگه مشابه نداره و بنابراین خودش هم مضعف روایات عبدالله بن عبدالرحمن اصلا هست. خب حالا این روایت هم که به این شکل وارد شده که برخلاف مسلمات روایت دیگه هست و قابل اعتماد نیست. خب این هم این بحث. خب بریم بحث بعدی. مسئله نو، لا هداد علی الامه من موت سیدها و ان کانت موتوعتا له بل و ان کانت ام ولدهی. خب امه هداد نداره که خب تو روایت قبلا دلیلش تو صحیح ضراره بوده ان الحر و الامه کلتای که ما ایلا ما تنها ما دو جوان سبان فیلدن الا ان الهده تهود و الامه لا تهود. اون بحثش قبلا گذشت. بل و این کانت ام ولدهی که این بحثش گذشت. و کذا لا هداد علی الاقارب کل والدین و الولد و الاخ و غیره هم نعم يستحب الهداد ثلاثة أيام لجملة من الأخبار كالنبوي الصابر. نبوي الصابر این روایتی بود که در مسئله پنجشون رد کردن. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهود على ميت فوق ثلاثة ليال الا على الزوج اربعت اشهرن و اشهرا. خب این من نفهمیدم که این از کجای این روایت استحباب هداد سه روز استفاده میشه. این چیزی که استفاده میشه اینه که این است که بیشتر از سه روز جایز نیست. حالا اونو حمله بر کراهت بکنیم معنیش اینه که کمتر از سه روز جایزه، اما مستحب بودن امره به او نشده. این چجوری ایشون این رو دلیل بر استحباب هداد گرفتن نمیدونم. و مرسل الواسطی، مرسل الواسطی مرسل الواسطی این هست. احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام یحض الحمیم علی حمیمه ثلاثا و المرأة علی زوجها اربعة اشهر و اشرا. این رو بعید نیست که ما بگیم در این مقام بیان اصل تحریک هست. یحض الحمیم علی حمیمه ثلاثا و المرأة بر زوجش واجب هست. حالا بعد اینو ایشون هم مطرح میکنن. یهود الحمیم علی حمیمی فلاتن و المرعت علی روی و عبد. این روایت رو ممکنه ما استدلالش رو تام بدانیم، بگیم در مقام بعث به هدایه هست. این خب مرسل هست و استدلالش برای استحباب مبتنی بر تسامح در ادله سنن هست و برای وجوب که خب نمیشه بهش استدلال کرد. و روایت احمد محمد ابن عیسی کافی نیست برای اینکه اثبات وثاقت این بعض اصحابنا رو بکنه. مشایخ مستقیم احمد محمد ابن عیسی، مرسلات مستقیم احمد محمد ابن عیسی رو ما توفیق نمیتونیم بکنیم تا چه برسه به مرسلات غیر مستقیم رو. اینه که بعضی گفتن احمد محمد ابن عیسی برقی رو به خاطر روایت از ضعفا از قوم نیرون کرده، این مطلب درست نیست. نه، بیرون کردن احمد محمد ابن عیسی به این جهت بوده که تصور میکرده که برقی خودش ضعیف هست و بعدا هم از ضعفش ضعیف بودن او برگشته و توبه کرده بود، بعدش در جای خودش مفصل کرده. خب و مزمر ابن مسلم، مزمر ابن مسلم این هست سعد، این روایت که خوند، روایت عرض کنم مرسل واسطی باب 18 از ابواب العدد جامع حدیث صفحه 12 بود. مزمر ابن مسلم این قبل از اون روایت باید 11 که 40651 روایت مرسل ابی یحیی واسطی 40652 سند این روایت این هست سعد عن محمد ابن عبد صحبان عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن مسلم قال لیس لأحد ان یهود اکثر من ثلاثن الا المرأة و زوجها حتی تنقضی عدتها. این هم این روایت، البته ایشون اینو مزمر تعبیر کرده، این ظاهرش مقطوع است، نه مزمره، این مزمره تلقی نمیشه بلکه مقطوع است. و ممکنه محمد مسلم این رو از همون روایت نبوی معروف لا یه دل امرت تامر بالله الیوم الاخر تامر بالله مگیت اکثر من ثلاثت ایام گرفته باشه الا علا زوجن عربت اشهان و اشهت ایام باشه. معلوم نیست که چیزی غیر از همون روایت نبوی باشه. خب مرحوم سید می فرماید ظاهر المرسل الوجوب ولا عامل به، ظاهر یهود الحمیم علی حمیمه خلافن اینه که وجوب هست. خب اب نداره اون ظاهر بدیش وجوبه و ایشون میگه عاملی به این ما نداریم، به خاطر همین ظاهر قول هست. حالا هر کارم بحثش هم مرسل هست، منهای بحث مرسلی محض عامل نداشتنش مرسل بودنش هم باعث میشه که نشه برای وجوب بهش استدلال کرد. ادامه من سیگه در ادامه میگه فهمده و ظاهر و که ظاهر نبوی حرمت مازاد و هیه ایدن غیر معلومه. حالا این رو من نفهمیدم که این از کجا حرمت مازاد استفاده میشه، چون این فرض اینه که حالا یه در مقام بحثه، اگر در مقام ظاهر این روایت ظاهر نبوی درسته لا یحل لامرأة ان تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد لمیت لأکثر من ثلاثة ایام، اون خب ظاهرش حرمته، ولی یهود الحمیم علی حمیمه ثلاثاً اگر خودش ظاهرش وجوب هم باشه مفهومش اینه که بیشتر از این واجب نیست، اگر در مقام بعث استحبابی هم باشه معنیش اینه که بیشتر از این مستحب نیست، اما که حرام باشه و همسایه اینها این از توش استفاده نمیشه. این دوتا رو از یه طرف ظاهر مرسل رو وجوب بگیریم یا حالا از وجوبش هم رفعیت کنیم، ازش استحباب حداد رو از مرسل استفاده کنیم، بعد از نبوی حرمت مازاد استفاده کنیم، این خیلی روشن نیست. خلاصه این روایاتی که هست بعضیاش ازش حرمت مازاد استفاده میشه که روایت محمد مسلم و نبویه، بعضی هاش ظاهرش وجوبه که خب معمول بر استحباب میشه، همون مرسل ابی یحیای واسطی هست. این دوتا رو با هم دیگه جمع کردن تو کلام سید وجهی نداره. نعم یکره و ذالک الا اذا کان به عنوان تشریف و یحرم. کراهتش رو هم مشکل هست، و کراهت اگر ما قائل به تسامح در ادله سنن هم باشیم ازش استحباب و ترک استفاده میشه، نه کراهت الفعل. فرق است بین استحباب ترک و کراهت فعل. استحباب کراهت فعل با استحباب مؤکد ترک یک نوع همون خانا همراه هست. خب این هم مسئله یه بحثی نداره. میره مسئله ده. مسئله ده ازا ما سلواتی به شبه لا یجری علیه حکم الزوج بلا اشکالن و تعتد دل مرعه عدت طلاق و الله العالم. ماتی به شبه این درش حکم زوج یعنی هداد برش واجب نیست، خب وجهی نداره که هداد واجب باشه. بعدیشون میگه تعتد المرأه عدت طلاق، مرأه باید عده طلاق بگیره، که خب بحثش قبلا گذشت که آیا عده طلاق هست یا عده متعه. در جایی که باطی به شبهه دو جور بود، باطی به شبهه گاهی اوقات به جهت این که تصورش این بوده که اون زن متعشه، اگر در جایی که شبهه به جهت تصور متعه بودن باشه، ما قبلا بحثشو کردیم که عدهش عده متعه، ولی اگر همچی تصوری نباشه عدهش عده طلاق هست. خب بحثش گذشت. بحث بعدی که وارد بحث مفقود منقطع خبر رو میخواییم بشیم، که این دیگه چندین صفحه شون در این مورد از مسئله 11 دیگه بحث بحثش هست تا مسئله 33 تا مسئله 33 که حدود بله 12-13 صفحه مسائل مربوط به مفقود هست، که اینو از فردا انشاءالله وارد بحثش میشیم. و صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد.